این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیوان لاهه نظر داد اعلام استقلال یک جانبه کوزوو اقدامی غیرقانونی نبوده است. در همدان دست 5 نفر به اتهام سرقت قطع شد. برادر رئیس جمهور مخلوع قرقیزستان دستگیر شد. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام، آخرین شب از تیر ماه، پنجشنبه، شب شما بخیر. از مجله شبانگاهی، از رادیو فردا اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراهتون در نیم ساعت برنامه زنده از رادیو فردا. قبل از اینکه برنامه‌های این بخش رو با هم مرور کنیم، با هانا کاویانی خبرها رو بشنویم. با سلام. دیوان بین المللی لاهه نظر داد که اعلام استقلال یک جانبه کوسوو از صربستان مخالف قوانین بین المللی نبوده است. رئیس دادگاه بین المللی لاهه هیساشی اوادا که عصر امروز پنجشنبه رأی دادگاه را قرائت می کرد، گفت در قوانین بین المللی هیچ ممنوعیتی در مورد اعلام استقلال وجود ندارد. کوسوو که ایالتی از صربستان بود، پس از یک دهه که تحت اداره بین المللی قرار داشت، در سال 2008 میلادی، 2 سال پیش، به طور یک جانبه استقلال خود را از صربستان اعلام کرد. مقامات قرقیزستان اعلام کردند که احمد باقیف، برادر رئیس جمهور مخلوع قرقیزستان، دیشب در حومه شهر جلال‌آباد دستگیر شد. جلال‌آباد که پایگاه نفوذ خاندان باقیف است، در ماه گذشته صحنه درگیری‌های خونینی بین اقلیت ازبک و قرقیزها بود که صدها کشته بر جای گذاشت و موجب آوارگی صدها هزار نفر شد. به گفته پلیس، احمد باقیف بلافاصله پس از دستگیری اعتراف کرد که در راه انداختن این درگیری‌ها نقش داشته است. دیگر برادر قرمانبیگ باقیف، رئیس جمهور مخلوع قرقیزستان، نیز فراری است. در سقوط هلیکوپتر در جنوب افغانستان، 2 آمریکایی که برای ناتو کار می‌کردند کشته شدند. طالبان می‌گویند آنها این هلیکوپتر را سرنگون کردند، اما سخنگوی ناتو گفت حادثه در دست بررسی است. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که همکاری آمریکا با نیروهای ویژه ارتش اندونزی پس از حدود 10 سال توقف از سر گرفته می شود. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، امروز پنجشنبه پس از ملاقات با رئیس جمهوری اندونزی در جاکارتا این خبر را اعلام کرد. ارتش آمریکا از حدود 10 سال پیش به دلیل نقض مکرر حقوق بشر توسط نیروهای ویژه ارتش اندونزی همکاری خود را با این نیرو قطع کرده بود. و در ایران، دادستان همدان اکبر بیگلری اعلام کرد که امروز پنجشنبه در زندان مرکزی همدان دست 5 نفر قطع شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، دادستان همدان گفت میانگین سنی این افراد بالای 25 سال است و سرقت‌های کلانی مرتکب شدند. هویت 5 نفری که در زندان همدان دستشان قطع شد اعلام نشده است. دادستان همدان افزود مجازات سرقت زمانی به حد می‌رسد که سارق مرتکب بیش از 100 مورد سرقت شده باشد. مرسی از هانا کاویانی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. برخی منابع آمریکایی میگویند شهرام امیری برای اطلاعات دست اولی درباره فعالیت‌های اتمی ایرانی خبر می‌داده. مناطق ممنوعه مرزی در مرزهای مشترک ایران با پاکستان، افغانستان و عراق.
ما برای بشر قدر این عدم امنیت در این مناطق اقدامات اساسی اصولی انجام بگیرد.
ایجاد هر سازمان و پست جدید در تهران ممنوع شد. نیروهای داوطلب باید از تهران خارج شوند. قیمت گوشت بالا می رود و واردات گوشت خارجی بسیار زیاد شده. اینها بخش هایی بود از برنامه های امشب در مجله شبانگاهی. اگه با ما بمونین بیشتر از اینها می شنوید در طول 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. چند 2 هفته از ماجرای شهرام امیری و بازگشت ناگهانی او به ایران میگذره، اما هنوز بسیاری از نشریه‌های آمریکایی در پی حل این معمای جاسوسی اند. یک خبرنگار آمریکایی که تخصصش حل معماهای خبری هست، در گفتگویی با همکارم نادر وکیلی در واشنگتن میگه به نظر اون شهرام امیری جاسوس 2 جانبه‌ای بوده که ماموریت خودش رو خیلی خوب انجام داده.
این خبرنگار مشهور آمریکایی به من گفت البته داستانی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تعریف می‌کند این است که آقای امیری جاسوس دو جانبه نبود و بلکه وی توسط مقام‌های ایرانی از برنامه هسته‌ای به کنار رانده شده و به همین جهت اطلاعات وی در این زمینه سطحی بود. گرت پورتر گفت شهرام امیری به یک مأمور سازمان سیا گفته است وی در این حال با دانشمندان دیگری که از نزدیک با برنامه هسته‌ای ایران کار می‌کنند آشنا و در ارتباط است.
Have acquaintance with some nuclear scientists who did work in the program, and what he was able to tell them was sort of what was referred to as scuttlebutt.
آقای پورتر خاطر نشان کرد باید توجه داشت که سازمان سیا از شهرام امیری در واقع می‌خواسته تا وی دانشمندان دیگری را که با برنامه هسته‌ای ایران آشنا هستند به آنها معرفی کند.
CIA really wanted from him was they were hoping that he could lead them to other people who were more centrally involved in the program.
آقای پورتر افزود لازم است بگویم دستاندرکاران شهرام امیری در سازمان سیا به هیچ وجه مرا قانع نکردند که او جاسوس دو جانبه نبود، زیرا تمام شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد. وی گفت به نظر می‌رسد او خودش با خواست و میل خودش با سازمان سیا تماس گرفت و خارج نکردن خانواده‌اش از ایران نیز با میل او بوده، گرچه سازمان سیا به او توصیه کرده بود که خانواده‌اش را نیز به آمریکا منتقل کند و از همه مهم‌تر اینکه شهرام امیری تصمیم گرفت به ایران بازگردد. از آقای پورتر می‌پرسم هدف جمهوری اسلامی از اعزام شهرام امیری به آمریکا به عنوان جاسوس چه بوده؟ وی گفت جمهوری اسلامی دو هدف را دنبال می‌کرده که به نظر می‌رسد به هر دوی آنها نیز دست یافت. یکم اینکه آمریکا را شرمنده و خجل زده کند و وانمود کند که واشنگتن از شهرام امیری خواسته تا به وجود یک برنامه تسلیحات اتمی در ایران اقرار کند. و دوم اینکه جمهوری اسلامی دریابد تا اطلاعات سازمان سیا در زمینه برنامه هسته ایران تا چه حد است، چه چیزهایی را می‌داند و یا چه چیزهایی را نمی‌داند.
And secondly, I think of course they hope to learn what the US intelligence knew and what they didn't know by the debriefing.
گرت پورتر در مورد دو نوار ویدیویی آقای امیری که در یکی از آنها وی می‌گوید ربوده و شکنجه شده و همکنون هم در زندان سر می‌برد و در دیگری می‌گوید وی با میل خود و برای ادامه تحصیل به آمریکا آمده گفت معمولا کسانی که برای جاسوسی به آمریکا پناهنده می شوند زیر نظر مقام های رسمی خواهند بود، ولی تجارب داستان های جاسوسی زمان جنگ سرد هم نشان می دهد که این اشخاص تحت نظر در لحظه ای هم می توانند فرار کنند و این دقیقا چیزی بود که برای شهرام امیری اتفاق افتاد. وی گفت بله او تحت نظر بوده و البته از شکنجه و زندان هم خبری نبوده است. این خبرنگار تحقیقاتی گفت در مورد ویدیوی دوم به گمان من هنگامی که سازمان سیا متوجه شد آقای امیری قصد بازگشت به ایران دارد بسیار نگران شد و ابتدا تلاش کرد تا از این کار او جلوگیری کند، ولی وقتی با مقاومت شهرام روبرو شد از او خواست تا در برابر دوربین بگوید که او با میل خود به آمریکا آمده و البته آقای امیری هم در همین نوار گفت که وی هرگز اطلاعات چندانی در مورد برنامه هسته ایران نداشت.
And ultimately they said, look, we want you to do a video that would state that you are not being held against your will.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید. یک گفتگوی دیگه داریم. ایران در مرزهای مشترک خودش با پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه مناطق ممنوعه مرزی ایجاد کرده. فرمانده مرزبانی ایران گفته که طرح محدوده ممنوعه مرزی در بعضی از استانها از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام اجرا شده و در خوزستان هم در دستور کار قرار داره. بر اساس این طرح در صورت ورود فردی به محدوده ممنوعه و توجه نکردن به اخطارها، مرزبانا میتونن به طرف اون شلیک کنن. در همین زمینه همکارم مراد ویسی با جلال جلالی زاده نماینده سابق سنندج در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده و از اون پرسیده که اصولا ریشه ناامنی در مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان چی هست؟
متاسفانه در کشور ما در مناطق قومی نشین به سبب تبعیدها و بی‌عدالتی هایی که ریشه در گذشته داره و همچنین در حال حاضر متاسفانه اقدامات مثبتی برای بسته شدن آنها انجام نشده، ما شاهد تنش ها و چالش ها و تضاد ها و درگیری های در این مناطق بوده ایم.
به نظر شما راه های برقراری امنیت پایدار در مناطق مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان و کردستان چی هست؟
امنیت یکی از شاخصه های مهم و یکی از مؤلفه های مهم هر نظام و هر کشوری است که بدون امنیت هیچ گونه توسعه و رشد و پیشرفتی در آن کشور انجام نمیشه و اگر مردم در هر کشوری به طور کلی احساس امنیت نکنند، چه امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی، نمیتونن در توسعه آن کشور سهم فعالی رو داشته باشن. بنابراین به نظر من باید برای برطرف کردن این عدم امنیت در این مناطق اقدامات اساسی اصولی انجام بگیره. یعنی ما باید برای چاره این در به دنبال داروی اساسی و اصولی باشیم، نه تنها به مسکن اکتفا بکنیم.
آقای جلالی‌زاده، آیا راهکارهای انتظامی امنیتی مثل ایجاد مناطق ممنوع مرزی کفایت میکنه برای برقراری امنیت؟
ببینید، به نظر من انجام این کارها اصلا توهین به ملت است و نشاندنده تزلزل و عدم امنیت است. اولا چه نیازی هست که ما دنبال امنیتی کردن مرزهای خودمون و ساختن برج و بارو و هزینه کردن میلیاردها تومان از بیت المال باشیم، در این حالی که کسانی که قصد ورود و خروج از مرزها را داشته باشند به هر صورت راهی برای ورود و خروج پیدا می کنند. یعنی مرزهای طولانی که کشور ما با کشورهای خارجی داره هیچ جا نمی توان با درست کردن دیوارهای بتونی و سیمانی و نمیدونم درست کردن کانال ها از ورود و خروج افراد به این مرزها جلوگیری کرد. ما باید به دنبال یک راه حل اساسی و اصولی بگردیم که مردم ما نه چشم به خارج از مرزها داشته باشند و نه کسانی از خارج از مرزها چشم طمع به کشور ما داشته باشند. به نظر من میتوان با یک فرمول ساده، با یک راهکارهای آسان و بدون هزینه این مشکل را حل کرد. ما باید بیایم به مردم، به حرفهاشون، به خواسته هاشون گوش بدیم، ببینیم مردم بلوچستان چی میخوان. شخصیتایی که بلوچستان هست مثلا مولوی عبدالحمید، ما اینا رهبران شخصیتایی که ما به اعتماد مردم هستن و اصلاحی هستن که منطقی، اصلاحی هستن که مخالف خشونت و میتونن که مشکل حل بکنن و همچنین در کردستان در مناطق مختلف با احزاب، گروه ها و شخصیتایی که در این مناطق مورد اعتماد مردم هستن با اینها بنشینیم، بعد مطالبات مردم گوش بدیم، ببینیم که این هموطن ما چی میخوان، مشکل مردم بلوچستان چیه، کردستان چیه، مشکل جای دیگر چیه، آنچه که در قانون اساسی فرستاده شده همین ها را انجام بدن. به نظر من خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از درگیری ها و تنش ها و تدوینی ها و حسب مرکز به نظر من کم میشه.
یعنی شما معتقد به راهکارهای اجتماعی، فرهنگی و مبتنی بر گفتگو برای برقراری امنیت هستید؟
بله، من معتقدم که چاره اساسی حل مشکلات مناطق قومنشین چه در کردستان یا بلوچستان یا جاهای دیگر جز در تدبیر، جز در سایه عقلانیت، جز در سایه اجرای عدالت و مساوات برای رفع تبعیض به هیچ وجه هیچ راه حل نظامی نمیتونه پاسخگو باشه. به نظر من باید برای برطرف کردن این عدم امنیت در این مناطق اقدامات اساسی اصولی انجام بگیرد.
مناطق ممنوعه مرزی ایران با کشورهای همسایه. جلال جلالی‌زاده نماینده سابق سنندج در مجلس به سوالات مراد ویسی جواب میداد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
میخوامش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر رنجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چه کار باتون میکنم.
شما هم میتونید شرکت کننده و شنونده ساعت ششم باشید که فردا پخش میشه. اما یک گزارش دیگه، هیئت دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه قانونی رو تصویب کرده که بر اساس اون ایجاد هر نوع سازمان و پست جدید در تهران ممنوع شده. دولت همینطور تمام دستگاه‌ها رو موظف کرده که نیروهای داوطلب خودشون رو حداکثر تا پایان مرداد ماه به خارج از تهران منتقل کنند. فریدون زرنگار.
دولت محمود احمدی نژاد فروردین ماه گذشته اعلام کرد که خروج 200,000 کارمند همراه با خانواده هایشان از تهران را در دستور کار خود قرار داده است و این تصمیم با هدف سبکسازی جمعیت تهران گرفته شده است. هیئت دولت جمهوری اسلامی در آخرین جلسه خود در روز چهارشنبه دیروز همچنین از تمام دستگاه‌های زیر مجموعه خود خواست که شرکت‌های دولتی را تا پایان مرداد ماه از تهران منتقل کنند. بر اساس این مصوبه تازه همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف شده است که نسبت به انتقال حساب‌های این شرکت‌ها اقدام کند. اما تأکید هیئت دولت بر انتقال کارمندان تا پایان مرداد ماه در حالی است که این طرح دست کم در میان کارمندان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چندان طرفدار نداشته و آنها را به اعتراض واداشته است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران اولین سازمانی در ایران بود که اعلام کرد بخش‌هایی از بدنه سازمان خود را به استان‌های دیگر منتقل خواهد کرد. در اعتراض به این تصمیم جمعی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران روزهای یک شنبه و سه شنبه گذشته در اعتراض به انتقال اجباری به خارج از تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گفته معترضین مسئولان این سازمان قصد دارند حدود 1100 کارمند سازمان میراث فرهنگی را از نظر آنان به اجبار از تهران به شهرستانهایی چون شیراز و اصفهان منتقل کنند. به رغم وعده و وعیدهایی که دولت به کارمندان سازمان میراث فرهنگی می‌دهد، مانند اضافه حقوق و اضافه کار حداقل 400,000 تومانی، مرخصی تشویقی، بلیت نیمباهای هواپیما و وام خرید مسکن، ظاهرا نارضایتی کارمندان از انتقال به شیراز و اصفهان هنوز برطرف نشده است. با بی اثر ماندن این وعده‌ها در قانع کردن کارمندان سازمان میراث فرهنگی، رئیس این سازمان روز چهارشنبه در واکنش به اعتراض کارمندان خود اعلام کرد که اجباری در انتقال کارمندان به استان‌های دیگر نیست و هر کس می‌خواهد بیاید، هر کس هم دوست ندارد نیاید. بدون اینکه توضیح داد که سرنوشت کار کارمندانی که دوست ندارند بیایند چه خواهد بود. حکمت الله مولا صالحی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران انتقال معاونت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تهران به شهرهای دیگر را نادرست می‌داند و می‌گوید سازمان میراث فرهنگی تنها سازمانی است که در حفاظت، صیانت، حراست، مرمت و معرفی تاریخ و فرهنگ و موارث کشور در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کند. بنابراین تجزیه آن یک حادثه و اتفاق ساده و تصادفی نیست. به گفته آقای مولا صالحی درباره چنین تصمیمی کار کارشناسی نشده و این تصادفی نیست که هیئت علمی سازمان، باستانشناسان، کارشناسان و کارمندان سازمان میراث فرهنگی از نقد و تحلیل آنچه بر میراث می‌گذرد محروم و منع می‌شوند.
یک گزارش دیگه هم بشنویم. اگه وعده ها و قول های مسئولان وزارت بازرگانی درباره وارد شدن گوشت های وارداتی برای تنظیم بازار اتفاق بیفته، هر سوپرمارکت یا واحد فروش مواد پروتئینی در ایران به نمایشگاهی از گوشت های خارجی تبدیل میشه. از گوشت یخزده برزیلی گرفته تا گوشت گرم از مغولستان، قرقیزستان و پاکستان. با این همه قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ این روزها روند رو به دوش رشدی داره. کارشناسان بر این باورن که این افزایش قیمت‌ها با نزدیک شدن به ماه رمضان میتونه رکوردهای بی سابقه ای رو به ثبت برسونه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
این جهان
هنوز تا فرارسیدن ماه رمضان 20 روزی باقی مانده است، اما در کنار تمام سنت‌هایی که با فرارسیدن این ماه هر ساله تکرار می‌شوند، سنت گران شدن مواد غذایی به خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز امسال همچون سال‌های گذشته همچنان برقرار است. به گزارش خبرگزاری ها، بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ در همین هفته های مانده به ماه رمضان با تلاطم قیمتی روبرو شده است و به نوشته خبرگزاری مهر، قیمت گوشت همچنان رکوردهای تازه‌ای بر جای می گذارد. به گزارش این خبرگزاری، قیمت گوشت گوسفند در هفته های اخیر در برخی مناطق شهر تهران حتی به کیلوی 19 تا 20 هزار تومان هم رسیده است. سال گذشته نیز قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در آستانه ماه رمضان چنان بالا رفت که کار به تشکیل کمیته ویژه‌ای برای حل این مشکل کشید که با دستورهای مستقیم رئیس دولت کار خود را به پیش می برد. اما بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی و آشامیدنی نشان می‌دهد که امسال قیمت‌ها در بازار مواد پروتئینی افزایشی کم سابقه را تجربه می‌کنند. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رکورددار افزایش قیمت در بازار مواد پروتئینی گوشت گوسفند است که با افزایش 50% از کیلویی کمتر از 11000 تومان در تیر ماه پارسال به بیش از 16000 تومان در تیر ماه امسال رسیده است. متوسط قیمت گوشت گوساله هم از کیلویی کمتر از 9000 تومان در تیر ماه پارسال به حدود 11000 تومان در هفته‌های اخیر رسیده که از رشدی 25% خبر می‌دهد. دیگر قلم از بازار مواد پروتئینی یعنی گوشت مرغ نیز سرنوشتی مشابه دارد. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت گوشت مرغ در تیر ماه پارسال در حدود کمتر از 2500 تومان بود که در هفته‌های اخیر به بیش از 3000 تومان رسیده و رشدی 28% را ثبت کرده است. این افزایش‌ها در حالی است که گزارش‌های بانک مرکزی از سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم کاهش نرخ تورم را به ثبت رسانده است. افزایش قیمت در بازار اقلام خوراکی و آشامیدنی در این روزها چنان است که مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در آخرین جلسه مجلس پیش از آغاز تعطیلات مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان را تأسف‌بار خواند. او در این حال ابراز امیدواری کرد دولت بدون آنکه باز بخواهد با واردات بی‌رویه جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد بازار را تنظیم کند. اما از گزارش‌ها و خبرها چنین برمی‌آید که واردات گوشت به عنوان تنها گزینه وزارت بازرگانی دولت دهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان روی میز کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
ملت ایران خوشی لگدش میزد. خامنه‌ای باید ادعای خدایی بکنه. امامت که چیزی نیست. از لارستان. خامنه ای از امامت شروع کرده، فردا ادعای پیغمبری، پس فردا ادعای خدایی میکنه. از فارس.
یک سال و اندی از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و جناح موافق دولت همچنان 40 میلیون رای را از آن خود می دانند و مشروعیت خود را از این رای ها می گیرند. از طرف دیگر 14 میلیون از 40 میلیون را فتنگر محسوب می کنند. پس حداقل فتنگران به درد رای دادن و خود دادن شما ها می خورند. دیگر از واژه فتنه استفاده نکنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یک مهندس ایرانی برای مدارس امارات متحده عربی یک پروژه خورشیدی طراحی کرده که خیلی هم مورد توجه وزارت آموزش و پرورش امارات متحده قرار گرفته. جزئیات بیشتر از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
سعید محمدی یک کانادایی ایرانی تبار است که در رشته معماری تحصیل کرده و از هواداران سرسخت انرژی های پایدار است. او سال هاست که در دبی زندگی می کند و شرکت بارکود را در این شهر تأسیس کرده که در زمینه طراحی، اجرا و مشاوره سیستم های انرژی نوشونده فعالیت می کند. او معتقد است برای یک جهان سبز و پاک باید کار را از مدارس شروع کرد و به بچه ها آموزش داد تا زمین را از آسیب‌های زیست محیطی حفظ کنند و برای نسل‌های بعدی آن را بهینه‌سازی نمایند. به همین منظور سعید محمدی یک برنامه آموزشی برای مدارس کشور امارات تنظیم کرده که SSS نام دارد و به گفته او هم یک ابزار آموزشی است و هم هزینه برق مدارس و جای پای کربنی آنها را کاهش می‌دهد. او در گفتگو با رادیو فردا درباره شرکت بارکود و پروژه SSS چنین میگوید.
رشته اصلی خود من معماریه. من حدود 10 سال اینجام. این شرکت بارکود انرژی تقریبا 2 سال و نیم پیش تأسیس شده که زیر مجموعه گروه بارکود گروپه که شرکت مادره. تأسیس شرکت بارکود انرژی بود که توی زمینهای رینوبل انرژی سولار مخصوصا تمام سرویس‌های مربوط به این رشته رو بده A to Z. توی مرحله یک از سرویس ما ایژوکیشنه، یه سیستم تاریخ به نام SSS Solar System for School که به صورت ایژوکیشنال تولز کیتز میره. یه سیستم 3 الی 5 کیلوواتی روی توی مدارس وصل میشه با توجه به اینکه اینجا هر 365 ماه آفتاب داریم و مدارس هم همیشه روفتاپای بزرگ دارن و مصرف برقشون هم خیلی بالاست، استقبال کردن که همچه سیستم انجام بشه. نصب سیستم 3-4 تا بنفیت و ادوانتج داره برای مدارس ها. یکی که اینا میتونن به صورت ادویکیشنال کیس، پایلوت کیس استفاده کنن به معلم ها و دانش آموزا آموزش بدن که اصلا سولار چیه، برق چجوری ایجاد میشه از سولار، که خیلی تاثیر داره برشون. و مرحله دومی که اصلا میتونن اونو کانکت کنن به سیستم برق و بتونن بین 10 تا 35 درصد از مصرف برق ماهانه‌شون رو بیارن پایین. مرحله سومش اینه که اینا میتونن به عنوان لیدرشپ انوایرمنتال رینیوبل انرژی LED سرتیفیکیت بگیرن.
سعید محمدی برای استارت پروژه SSS 5000 کتابچه نقاشی چاپ کرده که به زبانی ساده مفاهیم اصلی انرژی نوشونده را به کودکان آموزش می‌دهد. او تاکنون 2000 نسخه از این کتابچه ها را به طور رایگان در مدارس دبی و ابوظبی توزیع کرده و در جلساتی کودکان مدارس را آموزش داده است.
ما اپروچمون به این شکل بود که به همه مدارس یک به یک باشون صحبت کردیم، کتابا رو دادیم و توی ذهن کتابا اون پروژه SSS رو بهشون پروپوزال کردیم که بدن چیکار انجام بدید. ما کتابا رو صورت مجانی بهشون دادیم به عنوان یه پابلیک اورنس که بهشون
برای همه مدارس فرستادیم.
اکثر مدارس الان تو امارات دارن عربی زبان‌ها رو، ما عربیش داریم چاپ می‌کنیم با توصیه KSDA که عربیش خواستن با یه سری تغییرات، فارسیش هم حتی ما ترجمه کردیم، حتی فارسیش هم هست، خوب ندادیم بیرون برای شاپ که مدارس بدیم عنوان فری. اینا به صورت ورکشاپ میدن به بچه‌ها، معلم هفته یک ساعت دو ساعت با اینا کار می‌کنه، بهشون آموزش میده، سوال جواب می‌کنن، ذهن بچه‌ها رو آماده می‌کنه. بعد خیلی مدارس اومدن جلو، خیلی مدارس گفتم ما باجتتون باید برای سالگی تعیین کنه، به حال فیدبک خیلی خوب بود. خیلی از کشورهای دیگه اومدن سیستم رو دارن کپی میکنن، مثلا برای هند دارن میبرن، برای قطر دارن میبرن که همین سیستم انجام بشه، از طریق سیستم دولتیشون ابلاغ بشه مدارس.
از سعید محمدی درباره میزان پیشرفت تکنولوژی سبز در منطقه خاورمیانه میپرسم.
تو خاورمیانه، وقتی خاورمیانه میشه ترکیه، ترکیه خیلی بیشتر تو این زمینه پیشرفته، خیلی جا افتاده. دلیلش هم اینه که ارتباط خاصی با اروپا دارن، اینا کمیشنی که دارن آداپت کردن سیستم اونا رو. بعد از ترکیه ایران یه سری کارهای کردن، مثلا توی شمال ایران همون ویند پاورا رو گذاشتن در حد بزرگ، در حد پروژه بزرگ. سولار هیچی، خیلی کار خاص به حد دانشگاهی عنوان تز دانشگاه انجام دادن تو ایران. این بعد پروژه هایی میبینیم، مثلا ابوظبی یک کار 5 مگاواتی انجام داده، قطر قراره یک کار انجام بده، بعد از ترکیه میتونم بگم امارات، اونم امارات میشه ابوظبی.
سعید محمدی درباره آینده زمین نگران است. او میگوید که شعار پروژه SSS زندگی سبز و نجات سبز است و معتقد است که سبز زیستن بیش از هر زمان دیگری اکنون میسر و مهیا میباشد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
از امارات متحده به اروپا بریم، به آلمان. با بهره‌گیری از یک جشن تابستانی با حضور بیش از 1,000,000 آلمانی در اتوبانی در غرب این کشور، کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در ایران که در این منطقه فعالیت میکنه، دست به یک حرکت ابتکاری در همصدایی با خواسته های معترضان در داخل ایران زده. از شهرام میریان بشنویم که با سخنگوی این حرکت صحبت میکنه، ندا فرخی.
از اونجا که بحث بین‌المللی سر اسم و اوباهاژن تم اصلی ایران گذاشتن، پس ما دعوت کردیم باشون همکاری بکنیم و ما از این دعوت استقبال کردیم و راه میدیم جاده و یا با دوچرخه با نمادهای سبزی که در واقع حمل میکنیم که روی این نوشته شده حقوق بشر، آزادی و دموکراسی برای ایران، و یک کبوتر بزرگ سفید. تیز این کبوتر سفید اسم قریب 6 بد زندانی سیاسی ایرانی درد شده و ما تابلوی رو حمل میکنیم که روی اون نوشته شده 38 قرن مجازات.
مقصود شما خانم ندا فرخی این هستش که مجموع سالهای زندانی که این 600 تن ایرانی نصیبشون شده 38 قرن میشه، بله؟
بله بله.
آیا برنامه نمایشگاه عکس هم برپا شده؟
مهمترین مشخصه اکشن ما از نظر ظاهری همون نمادهای سبزی که همه پوشیدیم، با این شعار اصلی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی برای ایران و با عمده کردن مسئله مجازات اعدام و سنگسار امضا جمع‌آوری میشه. از طرف دیگه همونطور که در جریان هستید، آقای لاریجانی هم به ژنو دعوت شد که ما در این رابطه هم نامه اعتراضی نوشتیم که این پخش شده به طور وسیع.
در این نامه اعتراضی کانون شما خانم ندا فرخی راجع به سفر لاریجانی برای شرکت در همایش رئیسان مجلس چندین کشور دنیا در ژنو چه آمده و اصولا اعتراض شما نسبت به این سفر بیشتر رو به سوی چه مسائلی داره؟
ما نامه ای نوشتیم و از تمام گروه ها و افراد خواستیم که این نامه رو مستقیما ارسال بکنن به سازمان ملل. خواستیم که علی لاریجانی از این جلسه ترک بشه و گفتیم که این شخص، این آقای علی لاریجانی، لیاقت نمایندگی ملت ایران رو نداره. ملت ایران حقوق بشر میخواد، آزادی میخواد و دموکراسی.
ندا فرخی بود، سخنگوی یک حرکت اعتراضی در آلمان که به سوالات همکارم شهرام میریان جواب میداد. به انتهای این مجله میرسیم. مجله شبانگاهی رو تموم میکنیم. نیم ساعت دیگه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید از رادیو فردا.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بذ دلت بشم عشق من، فکر نمی کردم بیای بمونی بشم عشق من. میمیرم وقتی که رو لب تو میاد اسم من.
بعضی وسایل برقی وجود داره که خریدنشون کمک زیادی به راحت شدن کار و صرف جویی در وقت نمی کنه، اما در این حال باعث بالا رفتن مصرف برق میشه. حالا خودمونیم، یعنی یه قوطی بازکن الکتریکی واقعا لازمه؟ نمیشه در همون مدت زمان با درواکن معمولی قوطی کنسرو رو باز کرد؟ یا مثلا آب میوه گیری برقی مخصوص مرکبات. به هر حال که نباید آب میوه های مثل پرتقال و لیمو رو به مقدار زیاد گرفت و نگه داشت، چون ویتامیناشون رو به زودی از دست میدن. مقدار کمش هم که خب دیگه ماشین برقی نمیخواد. خلاصه اگه واقعا لازم و واجب نیست، بهتره فقط به خاطر شیکی و خوشگلی دستگاه الکتریکی نخرید که تلف کردن برق و پوله.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
دوزگیر نصب کنین رو رادیوهاتون، دوزگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کنن. رو رادیو های استبجودا به سرعت دزدگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگی کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزدگیر یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6.
هنوز روی بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو. هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
تو این کسالت عبس، تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی، یه عمر عادت منه. به یاد دستای تو تکرار روزو میشکنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم.
به هم نمیرسیم ما، چاره ای جز فاصله نیست. عهدیه که بسته شده، بستی نجای گله
تو حک شده رو شرم گونه های من. اسم تو حرمت منه، هم بسته یه جدای من.
اشتیاق این که پا از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به با بوسه میزنه. جای گلنی به هم
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. ما نام این ترانه است به خوانندگی فرامرز اصلانی و شهرزاده سپانلو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید. شهرام امیری که ازش به عنوان دانشمند اتمی یاد شده، بعد از یک سال و اندی خبرهای جنجالی وارد تهران شد. آقای امیری و مقامات ایرانی گفتند که توسط CIA ربوده شده بود، اما مقام‌های آمریکایی و رسانه‌های غربی گفتند که آزادانه با آمریکا رفته و به CIA کمک کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو سناریو به واقعیت نزدیک‌تره؟ و آیا امکان وجود سناریوی سومی هم هست؟ برای گذاشتن پیام تلفنی با شماره 00420221122112 و برای شرکت در میزگرد ساعت ششم هر جمعه بین ساعت 6 تا 7 عصر با شماره 00420221122454 تماس بگیرید.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنده. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره.